بسم الله الرحمن الرحیم ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قال سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیف فلما رأوا ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط و امرأته قائمه فضحکت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم أباه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. جريان زيت إبراهيم عليه السلام شهر من قصيص كقرآن الكريم تعرف مكنات. أول داستان حضرت نوح سلام الله بود، بعد حضرت هود سلام الله علیه، بعد حضرت صالح سلام الله علیه، بعد جریان ذکر ابراهیم علیه السلام. داستان خود حضرت ابراهیم مشروحاً در جای دیگر مطرح است. فعلا در این مقطع داستان ذکر ابراهیم و برخورد مهمان با میزبان و امثال این است، چون که قصه لوط که دنباله این قصه است پنجمین داستان این سوره مبارکه خود مطرح است. این سوال های فراوانی که مطرح شده تو این نوشته ها برای آن است که خود این مطلب مسئله انگیز است که چگونه فرشته ها آمدند و به صورت مهمان وارد شدند. اگر فرشتن که غذا نمیخورند چطور ابراهیم سلام الله علیه را نشناخت و چطور همین گروه وارد منطقه قوم لوط شدند و چطور تبهکاران قوم لوط اونها را دیدند؟ مگر می شود انسان فاسق فرشته را ببیند؟ اینها قسمت مهمش تو جریان قوم لوط حل می شود که چگونه اونها دیدند و آیا این فرشته ها به همون صورتی که وارد بر حضرت ابراهیم شدند به همون صورت وارد منطقه قوم لوط شدن یا اونجا به یه صورت دیگری در آمدن، به صورت زیباتری در آمدن و به صورت مرد در آمدن؟ اینها کمشن باید روشن بشه. اون چه که از این مقطع به دست می آید این است که اینا به صورت مهمان در آمدن، نه به صورت یه فرشته که وحی می آورد. فرشته هایی هم که از طرف خدای سبحان مأموریت پیدا میکنن انواع فراوانی داره و ما یعلم جنود ربک الا هو، همه اینها که مسئول وحی نیستن، همه اینها که مسئول اخبارات غیبی نیستن. در نوبت دیروز اشاره شد که چهار فرشته رسمی و بزرگ الهی حضرت جبرائیل سلام الله علیه، عزرائیل سلام الله علیه، میکائیل سلام الله علیه، اسرافیل سلام الله علیه اجمعین، اینا هر کدوم زیر مجموعه فراوانی دارن و برنامه های خاصی هم دارن. اما اینها ملائکه شناخته شدن و زیر مجموعه اینها هم شناخته شده است. اما ملائکه همینها هستن یا ارقام و اصناف و سنخای اینها فراوان است و قابل احسانی است، مطلب دیگری است. آیا همه ملائکه همتای مثلا فرشتگان وحی آور این چنینن؟ یا نه بعضی از ملائکه دارای بدنن بالاخره قابل نفی نیست؟ غرض این نیست که تمام ملائکه یک سنخ باشن. اما اون چی که در این جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه است با خطوط همه اون کلی ملائکه که در ذهن همه ماست منافاتی ندارد. حالا یکی پس از دیگری این قصه که باز رو بشه معلوم شه تنافی در کار نیست. این اولا به صورت مهمان در آمده، نه به صورت پیک رسمی که خبرهای غیبی می آورن. به وجود مبارک حضرت ابراهیم هم از کسان بود که به شدت به مهمان علاقمند بود. اونطوری که فخر رازی به برخ دیگه نقل میکنن، مدتی برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه مهمان نرسید. این بی صبرانه منتظر ورود مهمان بود، هم مهمان دوست بود، هم چند روز برای اون حضرت مهمان نرسید و هم این فرستاده‌های الهی به صورت ضعیف در آمده. در چند بخش قرآن کریم دارد به این که آیا ضعیف ابراهیم، داستان ضعیف ابراهیم را شنیدید یا نه. داستان ضعیف ابراهیم اینطور بود، یعنی این فرشته‌ها به صورت مهمان در آمده. خب تا خدای سبحان به پیامبری نفرماید که وضع چیست، این پیامبر که مثل خدای سبحان عالم به ذات نیست، اینا لحظه و لحظه علمشون رو از خدای سبحان دریافت میکنن. این چنین نیست که اگه کسی پیامبر شد ذاتن عالم باشد و رو معاذ الله خدا به او القا نکند. اگر خدای سبحان بناش بر این باشد که به عنوان مهمان کسی را بفرستد، بعدها معلوم بشود، او هم این چنین خواهد بود، اول به عنوان ضیف تلقی میکند، بعد معلوم بشه فرشته است. ما نباید توقع داشته باشیم که کسی که پیغمبر شد همه چیز ذاتن معاذ الله میداند. اونی که ذاتن میداند خدای سبحان است. اگر مصلحت در این باشد که خدای سبحان اول فرستاده های خود را، ملائکه را به عنوان مهمان بفرستد تا چهار گزارش محقق بشود، بعد به اون پیامبر بفرماید به این که ما فرستاده خداییم و مأموریتی داریم، این چه محضوری دارد؟ خب این یه مطلب. مطلب دوم این که در این تبشیر یک قسمت بشارت ناظر به این است که چون روشون بارکه است ابراهیم، از این که دید اینها دستشون به طرف قضا دراز نمی شود، اینها معمولا تو بادی و اینها زندگی می کردن، در جای ناشناسی یه عده ناشناسی وارد بشن بعد دستشون به قضا دراز نشه، در اون روزگار یا برای مردم اون منطقه یک عداوت و خصومتی تلقی می شود. اینا خیال کردن که برای اعمال عداوت آمدن، یا نه متوجه شدن که اینها فرشتن غذا نمیخورن، لکن اون روحشون برای این بود که مبادا اینها برای خشم نسبت به این منطقه آمده باشن. و وجود بارک است ابراهیم هم افراد فراوان رو دید که اونها حاضر شدن بر اساس حرقه و بنصر و آلهتفا و مراسم آتش سوزی رو هم راه اندازی کنن. مبادا خدایی تکده مشیت اله تعالی گرفته باشد که این قوم را عذاب بکنند. بنابراین یه رو و حراسی پیش آمد و این رو و حراس را هم قرآن کریم با عظمت و نیکی یاد کرده است، نه با مثلا نقص و کمبود و اینها. مطلب دیگر اون است که چند تا بشارت در اینجا هست. یکی بشارت به این که ما در اینجا به عنوان منطقه امن آمدیم، کاری با این منطقه نداره، این رو برطرف شد. یه قسمت بشارت نسبت به هلاکت تبهکاران قوم لوط است که باعث مسرت بعضی از اعضای خانواده حضرت ابراهیم شد، خود حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم خوشحال شد. یه قسمت بشارت مربوط به میلاد حضرت اسحاق و نوه حضرت ابراهیم برام یعقوب سلام الله علیهم اجمعین است. یه بخش از بشارت ها مربوط به وجود مبارک است اسماعیل است که این بشارت ها در قرآن کریم متفرق است. پس یه بشارت نسبت به این که در این منطقه ما مأموریت تعذیب نداریم، یه بخش مربوط به هلاکت قوم تبهکار لوط است، یه بخش مربوط به اسحاق و یعقوب است، یه بخش مربوط به است اسماعیل. اینها آیات است که باید بعد جنبندی روشن بشه. برخی خواستن بگوین از این که کلمه تبشیر بعد از کلمه زهکه است، زهکت و بشرناها، این از باب تقدیم و تأخیر است. یعنی همونطور که گاهی مبتدا مقدم می شود خبر مؤخر، گاهی هم فعل مقدم می شود فعل اول که جاش دوم است اول قرار می گیرد، فعل دوم که جاش اول است دوم قرار می گیرد. از این باب است، یعنی بشرناها فزهکه. برخی ها خواستن بگن نه، ظاهرش هم این تقدیم ما هو حق و تقدیم است، به تقدیم ما حق و تأخیر. اول ذهک است بعد بشارت. منظور از این ذهکم همون اون نشاطی است که محصول بشارت اول است. یعنی بعد از اینکه بشارت دادن که در این منطقه خطری نیست و ما مأموریت تعذیب نداریم، این خوشحال شد. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، اون ذهاب روع باعث شده است، اون زوال ترس و خوف باعث شده است که این بانو هم خندید. و اون زهکت به این معناست و بشارت به فرزندم بعد از این زهک است. این زهک مربوط به اون بشارت فرزند است. برخی ها خواستن بگوین که این زهکت منی حازت است، نه زهکت یعنی خندید. در اون زمان این عادت شد، بعد همراه با این عادت بشارت دادن و او هم قبول کرد، برای اینکه علامت مادر شدن را یافت. لکن همونطوری که از راغب در بحث دیروز نقل شد، زهکت به معنی حاضر نیست. زهکت هم معنی خاص خودش دارد، ولی از در بحث‌های تاریخی همزمان با اون بشارت این عادت ماهانه شروع شد. فهمید به این که این معجزه واقع شدنی است و این گزارش عملی است. پس تقدیم و تأخیر بشارت بر ذکر رو این دو نکته است. خب و امرأته قائمه فی ذهکت بشرناها به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب. اون ذهکت اگر همزمان اون این حالت پیش آمده باشد، این بشارت به فرزند باعث پذیرش این گزارش است، برای اینکه نشانه را این بانو در خود یافت. حالا میمونه این چند نکته. یکی این که جریان مجادله حضرت ابراهیم چگونه مورد قبول خدا شد و جریان شفاعت حضرت نوح مورد قبول نشد، اونجا باز سختی جواب داده شد. حضرت نوح برای نجات فرزندش از خدای سبحان درخواستی کرد و با او سخنی گفت و خداوند در کمال صراحت این خواسته را رد کرد. بعد به نوح سلام الله علیه فرمود اینی عیزو که ان تکون من الجاهلین، در این باره با من سخن نگو و مانند دار. خب حضرت ابراهیم هم در باره نجات یک عدی با خدا و فرشتگان و خدا سخن میگوید، چرا مثلا این تعبیر نیامده؟ از صدر و ساقه این مجادله برمی آید که او به قصد نجات یک گروه کافر سخن نگفت، برای اینکه در بعد از این جریان یجادل نافی قوم لوط، سه وصف از اوصاف کمالی حضرت ابراهیم را ذکر فرمود. فرمود ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. این مجادله که محفوف به اوصاف کمالی مجادله است، معلوم شد یه جدال احسن است. اجمال قضیه اینه. اما چی بود و چه گفت، در چه زمینه گفت، هنوز باید روشن بشود، ولی اجمالا معلوم میشود این جدال جدال احسن است. که یجادلنا فی قوم لوط، این یجادلنا به جدال احسن. چرا؟ برای اینکه طرف مجادله ما یه پیامبری است، حلیم اواه منیب. این اوصاف نشون میدهد که جدال در محدوده حلم است و تعوه است و انابه. زیرا اوصاف مجادل رازه کردن در حقیقت صبغه جدال را بیان کردن است. اگر بگوین زید دارد مجادله می کند، زید حکیم خرد ورزه عاقل عادل است، یعنی این جدال جدال احسن است. اوصاف مجادل رازه کردن به جدال صبغ و جهت دادن است. یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. از شواهد دیگر برمیاد به این که وجود مبارک است ابراهیم یا در صدد تأخیر بود، چون حلیم وقتی که حرف بزند دعوت به حلم می کند. مثلا اگر بگوین فلان مهندس دارد مجادله می کند، یعنی در فن هندسه و بحثای ریاضی اظهار نظر می کند، فلان فقیه دارد مجادله می کند، یعنی در باره مسائل فقهی دارد جدال می کند، فلان ادیب دارد مجادله می کند، یعنی تو ادبیات دارد جدال می کند. از در مسائل اخلاقی و حقوقی هم به شرح زد. اگر گفتن یک حلیم دارد مجادله می کند، یعنی در باره حلم و بردباری و صبر و تأخیر عذاب و اینا دارد مجادله می کند. اوصاف مجادل را ذکر کردن در حقیقت محدود جدال را بیان کردن است. یعنی شما صبر بکنید بلکه اونا توبه کنند، بلکه انا بکنند و مانند در همین زمینه. بخشای دیگری که از همین مجادله ذکر شده است کاملا مشخص کرده است که وجود مبارک هست ابراهیم به حمایت از تبهکارها بر نخواست. اونطوری که برخی از مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل سنت نقل کردند، گرچه این به روایت معتبر نقل نشده، سابقه تاریخیش بیش از سابقه روایی اوست. نمی شود یه مفسر به اینها اعتماد تفسیری داشته باشد، اما زمینه احتمال هست که وجود مبارک است ابراهیم به فرستادگان الهی گفت حالا شما که قصد تخریب این منطقه را دارید، خب اگر این مقدار موحد در اون منطقه باشد چی؟ اونا گفتن نه، این مقدار موحد نیست، مثلا 50 خانوار. بعد فرمود اگه 40 خانوار موحد در اونجا باشن چی؟ گفتن نه، این مقدار هم نیست. تا رسید به جریان از لوط که لوط و خاندان ایناش که مؤمنن، این نفیها لوط هم، اونا گفتن بر نحنو نه علم به من فیال اونا جنده هم. بله ما میدونیم که این خانوار مسلمان هم هست، لوط هم اونجا تشو دارن، ما کاملا امنیتشون رو تأمین میکنیم. بعد از تأمین امنیت لوح و مؤمنان لوح که بیت من المسلمین بیش از این نیستن، بعدا ما بقیه رو به عذاب میسپریم. خب این مجادله که مجادله حکیمانه و عاقلانه و عادلانه است، این با جریان هست نوح خیلی فرق میکنه. نوح خواست از کسی که کافر بود منتها معلوم الکفر نبود، درباره شخص معینی اونم اینجور گفتگو کند، یه صغرایی یه کبرایی، خدایا نبنی من اهل این صغرا. به شما هم که فرمودید کسانی که اهل تو اند در سفینه نجات راه دارند و در امانند، خب این اهل من است، اهل منم طبق وعده شما باید نجات پیدا کند این کبرا، پس پسرم باید نجات پیدا کند. این نتیجه و این وعدک الحق، تو که خلو وعده نداری، تو وعده دادی، وعده تو حق است، پس این وعده حق است. این محصول دو تا قیاس است رو دو تا شکل اول، پسر من اهل من است و اهل منم باید نجات پیدا کند، برای اینکه شما گفتی اهل، پس پسرم باید نجات برد. یک، تو وعده دادی اهل من محفوظ باشن، وعده تو حق است، پس نجات بچه‌های من حق است. این دو رو همه این معیارها دارد با خدایی همچه گفتگوی درمه میذارد. بعد البته کمال اسمت و ادب رو هم رعایت کرده است، همون دو انته حکم و حاکمین، حکم تو حق محض است همونطور که وعده تو حقه. مشکل ما مشکل این است بفهمیم سرش چیه، اما بوشت مبارک است ابراهیم سلام الله علیه طبق این گفتگوهایی که برخی از مفسران سنی برخی از مفسران شیعه باز میکردن درباره نجات کافر نیست، یا تأخیر است که اینها توبه کنند، یا درباره مؤمنان است که مؤمنانی که در این منطقه هستند تکلیفشون چی میشود. اونا گفتن ما میدونیم که این مقدار مؤمنی که تو پیشنهاد میدی نیستن. سرانجام به حضرت لوط رسید که ان فیها لوطا، خب لوط رو که قبول داری. بعد گفت نحنو اعلا و منفیار و ناجن و بعد ما این گروه کم را به ایمان میشناسیم و امنیتش هم تأمین میکنیم. برای این جدال با اون جدال خیلی فرق دارد. اینجا هم گفتن یا ابراهیم و اعرضن هازا، دست بردار، منتها اونجا یک کمی لحنش تندتر است، برای اینکه بست نوح اونجا گفتن که قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعیدک ان تكون من الجاهلین. این هم فورا ترمیم کرد، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لك به علم. پس برابر این فضای این سوالها کاملا فرق میکند. قالوا اتعجبین من امر الله، خدای سبحان یه اصل کلی دارد که این اصل کلی چه در باره تشریع چه در باره تکوین قابل اجراست. در باره تشریع فرمود بکن الله یعمر بالعدل و احسان، به این چیزا امر میکند. در باره تکوین هم فرمود اینا امر خداست، چون که فرمود قل الروح من امر ربی، هم اونا از مسائل تکوینی است، هم این مسائل ان الله یعمر بالعدل و احسان از تشریع است. یه اصل کلی داره که والله غالب علی امره. این والله غالب علی امره تو مسائل روح شناسی تعیین کننده است. هیچ کس نمیتواند بگه بالاخره من این چیزی میاندیشم به خود را مستقل ببیند و به طور تفویضی معاذ الله فکر بکند، اینطور نیست. برای اینکه این روح من امر الله است، این صغرا، و خدای سبحان بر تمام امرهای خود غالب و قاهر است، این کبرا. غیر از اینکه تبارک الذی بیده الملک است، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است، هر چیزی از ملک و ملکوت تحت قهر خدای سبحان است، او قادر بر کل شیء است، غیر از اون اطلاقات و اوماد، در جریان امر الله این طور است که اگر چیزی امر خدا بود مستقیما تحت قیوم بودن خدای سبحان است، مغلوب خدای سبحان است، والله غالب علی امره. بنابراین چه بهتر که انسان روح خودش به او بسپره. این روح اونچنان نیست، این نفس اونچنان نیست که در اختیار ما باشه یا در اختیار ما. اگر او رو به یک صاحب اختیار نسپردیم، یا خودمون ادارش میکنیم که به مصالحمون آگاه نیستیم، یا دیگری قیه ما میشه به نام شیطان و مانند اون، چون او والله غالب علی امرهی و این قر روح هم من امر ربه هست، چه بهتر که رو به او بسپاریم. تو این جریان اتعجبین من امر الله هم همچین است، و امر خدا مغلوب خداست. وقتی او بخواهد یک بانوی سال خورده فرتوتی مادر بشود میتواند. اینا جزء امور عادی است، امور عقلی که نیست که محال عقلی باشه. اونجا هم ملاحظه فرمودید چندین برهان آورد، همون رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، همونطور که در جریان جدال این سه وصف را که بعد هست ابراهیم ذکر، اوصافی که برای مجادل ذکر میشود جهت جدال را مشخص می کند، اوصافی هم که برای دودمان است ابراهیم سلام الله علیه ذکر، جهت اون امر را مشخص می کند. فرمود این امر بلد امر غریب هست، اما مگر رحمت خدا برای شما غریب نبود؟ برکات خدا برای شما عجیب نبود؟ این همه برکات، این همه رحمت هایی که خدا به شما داده است، مگر از براه معجزه نبود؟ مگر اون هر رقوه و انصر و آلهتکام را شما پشت سر نگذاشتید؟ مگر اون فجعل هم جزازن الا کبیرن لهم را شما پشت سر نگذاشتید؟ مگر جریان ربی الذی یحیی و یمیت را شما پشت سر نگذاشتید؟ مگر ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادی غیر ذی زرع را بعدها پشت سر نمیگذارید؟ همه اینها برکات است دیگر. بنابراین شما در باره کار غیر عادی چه تعجبی دارید؟ تعجب کردن نسبت به افراد عادی برای درست است، اما که شما در کنار این گونه نعم نشسته اید، جا برای تعجب نیست. قالوا اتعجبین من امر الله، خب اینا جزء اموری است که مغلوب اراده ازلی خدای سبحان است و امور ممکن الوجود هم هست. ما بخشی از این اسباب علل رو میبینیم، برای با اینا هم کار داریم. هیچ مسببی بی سبب یافت نمیشه، اما غالب اینها یا علل معدن
یا بر فرضم سبب تام باشن سبب منحصر نیستن. یعنی اگر چونچه این داروها سبب درمان باشد یا به نحو عادت است، نه علیت، علت چیز دیگه است، یا اگر به نحو علیت باشد چی گفت اینا علت منحصرن؟ شما تو اصول تو بحث مفهوم شرط ملاحظه فرمودید وقتی این شرط مفهوم دارد که ما علیت بفهمیم، یک تمام علیه بفهمیم، دو علیت منحصره بفهمیم، سه یعنی اگر این خفی الجدران فقصر آمده است، در صورتی که خفاء جدران سبب نماز قصر بشود سببیتش تام باشد و تنها سبب باشد، اونگاه اگر یه روایت دیگری آمده ازا خفیل ازان فقصر، اینا با هم درگیره، چون دوتا منحصر که نمیشود که. اما اگر این سبب تام بود اونم سبب تام بود، هر دو میتوانند سبب باشد، تعارضی هم بین اینا نیست، هم ازا خفیل ازان فقصر هم ازا خفیل جدران فقصر، اون هم سببیت دارد، یک سبب تام است، دو این هم سببیت دارد، یک سبب تام است، دو مفهوم هیچ کدام با منطوق دیگری درگیر نیست. وقتی تعارض مفهوم و منطوق است که سببیت باشد، مستقل باشد و منحصر. اگر منحصر شد معنیش این است که اذا خفی الاذان فقصر، و اگر از آن مخفی نشد چه جدران مخفی بشود که نشود، قصر نیست و تعارض شروع بشود. نه اینکه نسبت به قدرت خدای سبحان کار بکنن، نسبت به علل قابلی اشکال دارن، چون همه اینها در تمام موارد به علل قابلی اسناد میدادن. یکی میگفت که انا عجوزون و هازا بعدی شیخات، دیگه نمی گفتن معاذالله تو قدرتت کفایت نمی کند، می فرمان تو قدرتت کافیست ولی ما آخر اون صلاحیت نداریم. جواب می داد میگه شما را هم ما صالح می کنیم. این جریان و اصلحنا له زوجه هم از همین قبیل است. تنها صلاحیت های متافیزیکی نیست، صلاحیت فیزیکی هم هست. خب او گفت رب اینی و همه راحت ممنی و اشتعال رأس و شیبا، اما ولم اكو بدعائی که رب شقیا. اینا مبادی قابلی و فاعلی رو کاملا تفکیک میکنن، میگن از طرف تو هیچ مشکلی نیست، اما مشکل از طرف ماست. در دعای نورانی هست زکریا این دو نکته از هم جدا شد، هرکر رب اینی وهم العبد مومنی وشتعل الرأس شیبا، اما ولم اكو بدعائی که رب شقیا، تو از هر چه بخوایی توان اون رو داری. یعنی اگر مشکلی هست در طرف قابل است نه در طرف فاعل. اینجا هم و امرأته قائمه و هم همین حرف میزند، میگن به این که اهل دو و انا عجوزان و عدا بعل شیخا، اونگاه ذات اقدس الا پاسخی میدن، میگن که شما که در طرف مبدع فاعلی مشکلی نه این بینید، که در طرف قابل نقص میبینید. بله قابل نقص دارد، اما نقص قابل هم قابل برطرف هست، یعنی نقص این قابل هم برطرف شدنیست به دلیل شروع معادت ماهیانه همین الان. درست است که بالاخره کار روی نظم است، اما این چنیز که خدای صفا مقهور نظم از پیش تعیین شده باشد، که خدا رو که نباید در حد یه پیغمبر و امام تلقی کرد معاذالله، که اینا برابر نظم عالم کار میکنن. بله، اما نظم عالم در اختیار والله غالب علی امره. فرمود شما دو تا مسئله است، نسبت به مبدا فاعلی که مشکل نداری، میمونه مبدا قابلی. بله ما هم قبول داریم الان در سن فرتوتی کسی پدر و مادر نمیشه، ولی ما اینو برمیگردونیم، نشانش همین عادت معانست که شروع شده. اونجا هم در باره حضرت زکریا ذات اقدس الهی فرمود و اصلحنا له زوجه، ما فوراً وضع همسرش برگردوندیم. کانت امرأتی آغرا، الان دیگه ولود است. خب کی آغر را ولود میکنه؟ کی ولود را آغر میکنه؟ و یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یسأل من یشاء عقیبا. این چهار کار به دست اوست. فرمودن شما که در امر خدا تعجب نمود بکنید که مشکل شما مشکل قابلی است، این را ما برمیگردیم فورا. نشانش هم همین عادت ماهانه است. اتعجبین من امر الله، چون او غالبون علی امره. یه وقت است یک کسی مثل پیغمبر است، امام است، برابر امر خدا، قضای خدا، قدر خدا، مقدرات الهی کار بکنه. بله این یه نفس الامری دارد، یه واقعیت دارد، یه قضا و قدری دارد. گاهی شهید میشن، گاهی رحلت عادی میکنن، گاهی مسموم میشن، گاهی داعش و مستجاب میشه، گاهی مصلحت نیست مستجاب نمیشه. اینا تابع قضا و قدر الهیه، این درست. اما ذات اقدس اله والله غالب على امره، او مباسط الیدین است. نمیشد که گفت خدای سبحانه مقهور نظم است، نخه والله غالب على امره، چون خودش مقرر که امر او کار اوست، کار خدا که حاکم بر خدا نیست. فرمود اتعجبین من امر الله، شما که رحمت الله و برکاتو علیکم اهل البیت را دیدی، از طرفی هم که خدا حمید مجید است، پس فاعل حمید مجید است، همواره محمود است، همواره مشکور است، همواره. خب اگر همواره نعمتی نداشته باشد که محمود نیست، نه ممدوح نیست، محمود نیست، شما چی رو خواهد حمد بکنید؟ اگر همواره هم میکنی، پس همیشه او همواره دارد نعمت میداد، پس او دائم الفضل علی البریه است، میشه همواره حمید. این چنین نیست که یه وقتی بدد یه وقتی نداد، که اگر او دائم الفضل است، دائم الفیض است، پس دائم الحمد است و مجد و عظمت و بزرگواری هم میداد، پس مجید است. جا برای تعجب نیست. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. میمونه حالا و لما جاءت رسولنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم زرعا و قال هذا یوم عصیب. در مقطع ورود این مهمان ها برای حضرت ابراهیم اون حادثه پیش آمد. حالا این قسمت، البته بخشی از این قسمت ها ممکنه در اثنای بحث بازگو بشه. در پایان مسافرت این مهمان ها وارد بر حضرت لوط می شوند و می خوان اون مأموریت پیدا کنند. اینجا یه برخوردی حضرت لوط دارد، یه برخوردی بر قوم لوط دارند که اینها رو جداگانه مسئله می کنند. والحمدلله رب العالمین.